ایران، رادیو ایران.
امضای 14 سند همکاری میان تهران و روم به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار در نخستین روز سفر رئیس جمهور به ایتالیا آقای روحانی. اسناد امضا شده فصل نوینی در روابط دو کشور ایجاد کرد.
پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری در شورای نگهبان. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت: نتایج امروز محرمانه به داوطلبان اعلام می شود.
و آغاز فروش حضوری بلیط قطارهای نوروزی، تعیین قیمتها به شرکتهای ریلی واگذار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. دعوت می‌کنیم به خبرهای ساعت 8 بامداد توجه فرمایید.
در نخستین روز از سفر رئیس جمهور به ایتالیا، هیئت‌های بلندپایه دو کشور 14 سند همکاری به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا کردند. قرار است آقای روحانی صبح امروز در نشست اقتصادی ایران و ایتالیا شرکت کنند. پیش از اعمال تحریم‌ها، ایتالیا نخستین شریک تجاری و اقتصادی ایران با حجم مبادلات تجاری 7 میلیارد یورو در سال محسوب می‌شد. از زمان اجرای تحریم‌ها این میزان حجم مبادلات بازرگانی به 1 میلیارد و 600 میلیون یورو کاهش پیدا کرده بود.
شتاب ایتالیایی‌ها برای جبران عقب ماندگی در همکاری‌های اقتصادی با ایران. امضای 14 سند همکاری میان دو کشور در نخستین روز سفر آقای روحانی در زمینه‌های مختلف صنعتی، معدنی، حمل و نقل، کشاورزی، بانکی و بیمه‌ای و انتقال فناوری و فعالیت‌های پزشکی است. آقای روحانی در پایان مراسم امضای اسناد همکاری در مصاحبه‌ای مشترک با نخست وزیر ایتالیا با تاکید بر عزم جدی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها در تمامی حوزه‌ها گفت ایران می‌تواند به هاب صادرات دو کشور در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
ما قول دادیم که همه توانمون رو در پشتیبانی از بخش خصوصی و همه اونهایی که در دو کشور میخوان فعالیت اقتصادی داشته باشن هر دو دولت حمایت کنیم و کمک کنیم و کار رو پیش ببریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی در صف نخست مبارزه با تروریست در منطقه بوده است تاکید کرد ایران همواره خواهان افغانستان و عراقی امن و لبنانی با ثبات است.
چطور در یک مسئله بسیار پیچیده به نام پرونده هسته‌ای دنیا موفق شد پای میز مذاکره مسئله رو به حل و فصل برسانه و یک معجزه سیاسی رو بیافرینه و چرا این الگو نتونه برای منطقه خاورمیانه، جنوب مدیترانه و کل آفریقا و آسیا و اروپا کارساز باشه؟
متو ارنتسی نخست وزیر ایتالیا نیز در این نشست مشترک با تاکید بر نقش برجسته ایران در صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و مبارزه با داعش گفت توافق هسته‌ای فصل جدیدی برای توسعه روابط و صلح و ثبات در تمامی منطقه فراهم کرده است. نخست وزیر ایتالیا امضای 14 سند همکاری میان دو کشور را نقطه آغازی برای توسعه روابط اقتصادی دانست و گفت فرهنگ، تاریخ و تمدن غنی دو کشور را به یکدیگر مرتبط کرده است. جذب سرمایه گذاری، توسعه تولیدات صادراتگرا و انتقال تکنولوژی سه ویژگی قراردادهایی است که بین جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا و همینطور فعالان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید. محمد رضا طلاجوران، خبرگزاری صدا و سیما، کاخ موزه شهرداری روم.
نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری امروز از طریق وزارت کشور اعلام می شود. بنابر اعلام شورای نگهبان، طبق برنامه زمانبندی شده رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان تا دیشب جمع‌بندی و به وزارت کشور ارسال شده است. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت اسامی رد یا تایید صلاحیت شده ها از طریق رسانه ها اعلام رسمی نمی شود چون نتیجه محرمانه است. سیامک رهپیک تأکید کرد پس از اعلام نتایج داوطلبان مجلس خبرگان سه روز مهلت شکایت دارند تا به اعتراضات آنها رسیدگی شود.
فروش حضوری بلیط قطارهای نوروزی در شرکت‌های مسافری آغاز شد. بولی نژاد، سخنگوی شرکت مسافری قطارهای رجا:
بلیت قطارهای مسافری برای ایام نوروز حد فاصل روزهای 25 اسفند امسال تا 15 فروردین سال 95 امروز صبح ساعت 7 از طریق آژانس‌های سراسر کشور در حال عرض است. همچنین امشب ساعت 19 برای مسیرهای جنوب، جنوب شرقی و کمربندی از طریق اینترنت و فردا صبح ساعت 7 از طریق آژانس انجام خواهد شد. پس فردا هم برای محورهای خراسان و طبس روز پنجشنبه 7 صبح از طریق آژانس و روز چهارشنبه از ساعت 19 به شکل اینترنتی بلیت های منتهی به مشهد عرضه خواهد شد. عزیزانی که قصد تهیه بلیت برای ایام نوروز دارن، خواهش میکنیم با همراه داشتن کارت ملی مراجعه بکنن. از طریق اینترنت از سایت www.raja.ir میتونن خرید بلیت بکنن.
پور سید آقایی، مدیر عامل شرکت راه آهن، نیز درباره نرخ بلیت قطارهای نوروزی گفت تعیین قیمت ها به شرکت های ریلی واگذار شده است.
بستگی به شرکت هاست، اختیارش دست شرکت هاست بر اساس مصوبه.
سقف اون بر اساس سقفی که ما بهشون اجازه دادیم اجازه دارن.
سقف
بر اساس مجوز و موافقت که راهن بهشون داده اختیار دارن که در طول سال بر اساس اون قیمت رو بفروشن یا تخفیف بدن. و ایام عید رو هم خب طبیعتاً ایام عید با توجه به ترافیکی که داره حتماً سعی می‌کنن از اختیاراتشون استفاده کنن.
مردم از رفتار هیجانی در بازار بورس بپریزند. خدارحمی، رئیس کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، گفت پولها در بازار بورس به سمت صنایعی رفته است که چشمانداز روشنی ندارند و به جای سوددهی زیان انباشته دارند.
رفتار هیجانی رو ازش پرهیز بکنیم که متاسفانه در چند هفته گذشته آروم آروم داره این نگرانی بیشتر میشه توی بازار از این رفتار هیجانی. من چند تا عدد خدمت شما عرض بکنم. میانگین بازار سرمایه ما در یک ماه گذشته، یا بهتر بگم از ابتدای دی ماه تا امروز، بالغ بر 12% بوده که از این 12% قریب به 10% توی دو هفته گذشته گرفته شده، نزدیک به 6% توی یک هفته گذشته گرفته شده، یعنی بیش از نیمی از اون توی یک هفته گذشته، و فقط امروز ما 1.7% افزایش داشتیم. اگر بدون دانش و آگاهی ورود بکنن به بازار سرمایه، که به نظر میرسه در چند روز گذشته این اتفاق متاسفانه داره میفته، یعنی پول ها عملا به سمت صنایعی رفتن که متاسفانه اصلا چشم انداز مثبتی ندارن. ما اگر صنایعی رو میشناسیم امروز که با 400 میلیارد سرمایه بیش از 1500 میلیارد زیان انباشته دارن، یعنی اگر تا سالیان سال قرار بشه اینها سود دهن باشن، هنوز امکان تقسیم سود پیدا نمیکنن، این برای چی باید قیمتش افزایش پیدا بکنه؟ افزایش قیمت اینها همیشه نگران کننده است.
رئیس قوه قضاییه حماسه ششم بهمن سال 60 آمل را بستری برای عبرت‌های تاریخی دانست و گفت ایمان، بصیرت و جهاد سه مؤلفه پیروزی مردم این شهر بر کفر و نفاق بود. آیت الله آملی لاریجانی دیشب در آیین 34مین سال روز گرامیداشت شهدای حماسه ششم بهمن آمل که در مصلای این شهرستان برگزار شد افزود مردم غیور آمل در یک روز تومار نفاق و کفر را در هم پیچیدند.
مصلا بودن، لباس بسیجی هم داشتم.
برکناری و نسبت برای گروه‌های مخالف شکست بزرگی بود و این بهانه شد تا این گروه‌ها دست به اسلحه ببرند.
رهبران اتحادیه کمونیست ها فکر می‌کردن اگر دست به قیام بزنند مردم آمل به آنها ملحق میشن. زهی خیال باطل.
بعدش روسایان به اینا بپیوندند، آمل رو بگیرن و اسرف ساری و چالوس به صورت نعلسوی تهران رو و کل ایران رو بگیرن.
سرانجام گورکی ضد انقلاب در ساعت 22:45 دقیقه 5 بهمن سال 60 با 280 نیرو آموزش دیده با تجهیزات نظامی روز از داخل رودخانه حراز به شهر آمل حمله کردند.
اینا چند نقطه شهر حمله کردند جهت اعلام حضور خودشون.
10 ساعت دفاع مردم آمل در ششم بهمن سال 60 و اهدای 41 شهید و 32 جانباز و گزرینی بر افتخارات جمهوری اسلامی ایران افزودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت بعید است بتوان مقام شیطان بزرگ را از آمریکا گرفت. آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس بین مجلس اسلامی به عراق رفته بود، در برنامه پایانی سفر خود در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا پس از توافق هسته‌ای آمریکا همچنان برای ایران شیطان بزرگ باقی خواهد ماند یا خیر افزود، بعید می‌دانم بشود این مقام شیطان بزرگ را از آمریکا گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به سیاست ایران هراسی که برخی کشورهای منطقه ترویج می کنند اشاره کرد و گفت سیاست را با توهم نمی توان سامان داد.
ما در بحرین نیروی نظامی پیاده کردیم به کشورهای دیگه تانک فرستادیم. ما در یمن تجاوز هوایی کردیم به کشورهای دیگه انجام دادیم. با همون کشورم فریاد میزنه ایران داره دخالت. فکر میکنم اینا نیازمند ترسیم دشمن فرضی هستن که مسائل خودشون پنهان کنن. من فکر میکنم عالم سیاست عالم روشنی است، مخصوصا با ارتباطاتی که امروز هست با وهم و اینها که نمیشه سیاست رو سامان داد. امروز میدان سیاست به دون کیشوت نیاز نداره، به عقل و تدبیر نیاز داره.
نیروهای ارتش سوریه موفق شدند شهر راهبردی شیخ مسکین را در استان درعا از تروریست‌ها بازپس بگیرند. درگیری‌های شدید در اطراف این شهر همچنان ادامه دارد. شیخ مسکین از مهمترین بخش‌های جنوبی سوریه به شمار می‌رود و محل اتصال جاده‌های درعا، دمشق و قنیطره است و با تصرف آن به دست ارتش سوریه امنیت مسیرهای دمشق به سمت جنوب این کشور تأمین می‌شود.
معاون رئیس جمهور در جلسه شورای عالی آب مشکلات سد گتوند را دغدغه جدی مردم استان خوزستان و مسئولان دانست و گفت اجرای برنامه تدوین شده برای رفع مشکلات این سد باید تسریع شود.
کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد. سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر گفت اهداف برنامه ششم درباره موضوعاتی از جمله آسیب‌های اجتماعی و جمعیتی مشخص نیست.
مراسم معرفی شرکت‌های برتر صنعتی کشور امروز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
جنگنده‌های سعودی در تازه‌ترین بمباران هوایی یمن 12 غیر نظامی از جمله شماری و کودک را در شهر جوف به شهادت رساندند.
در تظاهرات در استان‌های مختلف مصر که در پنجمین سالگرد سرنگونی رژیم حسنی مبارک برگزار شد، دست کم 4 نفر به دست نیروهای نظامی و پلیس کشته و ده‌ها تن هم بازداشت شدند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از تمدید حالت فوق‌العاده در این کشور به علت ادامه تهدید گروه تروریستی داعش دفاع کرد. از 22 آبان گذشته که پاریس هدف چند حمله تروریستی مرگبار قرار گرفت، فرانسه در حالت فوق‌العاده به سر می‌برد.
و سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش‌بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان بارش برف و باران امروز در برخی استان‌های شمال غرب، شمال و شمال شرق ادامه می‌یابد که در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی شدت بیشتری دارد. همکارم آقای طاهری.
به نام خدا. صبح بخیر خانم ها آقایان. تیم ملی هندبال ایران در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در منام بحرین دیشب تیم عمان را با نتیجه 32-27 شکست داد تا در آخرین گام فردا برای کسب مقام پنجم به مسافه کره جنوبی برود. تیم پنجم آسیا بر اساس دستورالعمل جدید فدراسیون جهانی باید با تیم‌های چهارم قاره‌های آمریکا و آفریقا و قهرمان اقیانوسیه در یک دوره رقابت چهار جانبه شرکت کنند که تیم قهرمان سهمیه جام جهانی فرانسه را به دست می‌آورد. در هفته 22 لیگ برتر بسکتبال ایران دیروز تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 80-58 شهرداری تبریز را مغلوب کرد. شیمیدار تهران 71-56 نیروی زمینی را شکست داد. شهرداری گرگان برابر شهرداری عراق با نتیجه 91-82 به پیروزی رسید و در حساس‌ترین بازی این هفته تیم‌های پتروشیمی بندرمان و پالایش نفت آبادان، تیم‌های اول و دوم جدول در آبادان برابر هم قرار گرفتند که تیم پتروشیمی با نتیجه 78-64 به پیروزی رسید. در جدول پتروشیمی با 36 امتیاز، نفت آبادان با 34، دانشگاه آزاد با 33 و شیمیدار با 32 امتیاز اول تا چهارمن. تیم‌های سایپای تهران و زوبان اصفهان در دیدار رده‌بندی مسابقات چهار جانبه جام شهدا دیروز در ورزشگاه شهر قدس برابر هم قرار گرفتند که این دیدار در وقت عادی با تساوی 0-0 مساوی به پایان رسید، اما سایپا در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 زوبان را شکست داد و عنوان سوم را به دست آورد. همچنین برای کسب مقام قهرمانی تیم‌های پرسپولیس تهران و سبای قم امروز در دیدار نهایی این جام از ساعت 15:45 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. علی دایی سرمربی سبا:
مطمئنم بازی خیلی خوبی هست که واسه ما که خودمونو معک بزنیم و خودمونو واسه بازی اولمون با گسترش فولاد آماده بکنیم. سعی میکنیم انشالله یه بازی خوب انجام بدیم و که تماشاگرها راضی باشن.
قنبرزاده مربی پرسپولیس:
مطمئنم بازی آسونی نیست، ولی خب از طرفی تیم پرسپولیس همونجور که خودتونم شاهد هستی یک تیم بسیار با انضباطی نسبت به گذشته شده و از همه مهمتر اون بحث مسائل اخلاقی هستش و بچه‌ها بازیکنان همه همدل و همسو هستن، بازیکنان با غیرت پرسپولیس. و امیدوارم که یک بازی بسیار خوب رو همه شاهد باشیم و در نهایت دقیقه 90 نتیجه به سود پرسپولیس رقم بخوره.
این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا و ملائکش بر رحمتون للعالمین محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما مردم شریف ایران. من محمد رضا آذرپندار هستم و افتخار دارم در ششمین روز بهمن با پیک بامدادی و با این عناوین در خدمت شما باشم.
نسل جدید شبکه‌های ماهواره‌ای، باز کردن جاده سیاست بر خرابه‌های اجتماعی.
برخی زنان سینمایی مشهورتر نیز با خروج از کشور زلف افشان و گیسوهای خود را پریشان کردند تا با انتشار عکس‌های فشن خود رسماً ورود خود را به این شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام کنند.
هجرت دلالان ارز از چهارراه استانبول به فضای مجازی.
عده‌ای هم شبها در فضای مجازی مشغول خرید و فروش سکه و طلا و ارز در شبکه‌های اجتماعی هستند.
و وعده‌های داغ داوطلبان انتخابات در بخش دیده باز.
یکی از نامزدها در این استان به مردم قول عجیبی داده، یعنی اگه نماینده مجلس بشم به مردم پول خوبی میدم، البته قانونی قانونی.
خب دیروز تو همین برنامه پیامک خوندیم از یکی از شما شنونده‌ها درباره خرید هواپیما با اعتبارات صندوق توسعه ملی که این پیامک هم با واکنش‌های مختلفی مواجه شده. در یکی از پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید گفتید این همه پول‌هایی که میدن هواپیما بخرن خوبه اون رو به اشتغال جوان‌ها اختصاص بدن. در پیامک دیگری هم گفتید وقتی می‌خوان بلیط فروشی کنن میگن باید نرخ آزاد باشه، کسی توان خرید بلیط‌های گران رو نداره، اما وقتی خرید هواپیما از منابع کشور برای شرکت تا هواپیمایی میخوام بخرن از بیت المال اختصاص میدن. در پیامک دیگری هم گفتید آیا بهتر نبود دولت به جای خرید هواپیما منافع جمع رو در نظر میگرفت و خودروهای تاکسی شهری و بین شهری، اتوبوس، کامیون و قطارهای فرسوده موجود رو که امکان تولید داخل و اشتغال زایی داره عوض و نو میکرد؟ پیامک هایی بود که شما عزیزان به شماره 3610 برای ما ارسال کرده بودید. اما پس از برجام بازار ارز با نوسانات مختلفی همراه بوده. یکی از عللی که به این نوسانات دامن میزنه دلالان ارز هستن که این روزها از دنیای حقیقی به فضای مجازی کوچ کردن. گزارش همکارم جعفر قوام دوست.
دلالان مجازی در شبکه‌های مجازی. این روزها وقتی عده‌ای از فعالان اقتصادی از صبح در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی هستند، عده‌ای هم شب‌ها در فضای مجازی مشغول خرید فروش سکه و طلا و ارز در شبکه‌های اجتماعی هستند تا بلکه از بی‌تجربگی آماتورها و دادن اطلاعات غلط در این فضا کیسه‌های خود را از پول‌های واقعی پر کنند. اما تا چه حد بر فعالیت این گروه‌های مجازی نظارت میشه؟ آقای کشتیارای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور:
اصولاً خرید و فروش طلا و جواهر و سکه از طریق فضای مجازی ممنوعه مگر اینکه کسی مجوز دریافت کنه. اصلاً قانونی نیست و مسلماً در قالب این خرید و فروش ها ممکنه پولشویی یا حتی تقلب صورت بگیره، چون نظارتی بر اینها نیست. کسی حق چنین کاری رو نداره. من نمیدونم این پلیس نظارت بر فضاهای مجازی آیا این کار رو مجاز میتونه یا غیر مجاز، که این در حیطه ما نیست. اگر ضرر و زیان و یا شکایتی در این خصوص صورت بگیره، اتحادیه مسئولیتی در این خصوص رو قبول نمیکنه، چون این کار تخلف.
با راه اندازی شبکه‌های اجتماعی، شیفت کاری برخی از دلال‌ها به ساعات پایانی شب تغییر پیدا کرده، تا جایی که علاوه بر خرید و فروش سکه و طلا، دلالان ارز هم به طور 24 ساعته آنلاین در خدمت مشتریان از همه جا بی‌خبر هستند. ییلاق قشلاق جمشید بسم الله از چهارراه استانبول و سبز میدان به شبکه‌های اجتماعی رو نایب رئیس شورای عالی کانون صرافان هم تایید می‌کنه. آقای سمیعی:
بدیه این معاملات مجازی این
هستش که اتفاق واقعی نمیفته. مثلا فرض کنید که 20 میلیون دلار تقاضا تو بازار وجود داره و عرضه مثلا 21 میلیون یا 19 میلیونه، این یه چیز واقعی هستش و قابل کنترل هستش و سیاستگزارای کشور میتونن مطابق اون تقاضا عرضه کنن و بازار رو کنترل کنن. ولی وقتی که معاملات دست بورس بازار مجازی میفته دیگه اصلا ته نداره این مسئله، یعنی معلوم نیست چقدر تقاضا هست، معلوم نیست چقدر عرضه هست و دست خودشون هست، دست اون تیم و اون کسایی هست که این کار رو میکنن و اطلاعات غلط به بازار تزریق میشه. تقاضا رو زیاد میکنن، عرضه رو کم میکنن، بالا میبرن و از این سودهای عجیب و غریب نصیب خودشون میکنن.
عده‌ای معتقدن شبکه‌های اجتماعی فرصت خوبی است تا بتوان همگام با تغییرات بازارهای جهانی به داد و ستد پرداخت، اما عده دیگه‌ای هم میگن از اونجا که جامعه ما در شرایط بحران اقتصادی قرار داره، باید از شکل‌گیری هر گونه بازارهای موازی و مجازی با بازار رسمی کشور که امنیت اطلاعات اقتصادی را مخدوش میکنه جلوگیری کرد. آقای شایان آرانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
این شبکه اجتماعی اگر غالب نظاممند و قانونمند و نظارت شده نباشن، قطعاً یک خطر بزرگی رو که میتونن به وجود بیارن این که بازار رو منحرف کنن و میتونه کمک هم بکنه ها، ولی میتونه هم منحرف کنه، تو همین حساب خطرناک. یه وقت هست میگیم این شبکه ها نه فقط در راستای اطلاع رسانی معامله هم دارن میکنن، حتی اون دیگه خیلی خطرناکه، چون قطع یقین معاملات باید قاعده مند باشه، نظارت شده باشه، تخلفی رخ نده، خلافی رخ نده و الی آخر. پس تا دیگه من میدونم این شبکه‌های اجتماعی نظارت نمیشن، باید خیلی مواظب بود، باید آگاهی داد به مردم که روی اطلاعات که این شبکه‌ها میدن زیاد اتکا نکنن. تو خارج از کشور هم قاعده داره این حرکت‌ها، شما اگر یک سایتی باشی یا یک شبکه اجتماعی باشی که داری از این طریق معاملاتی رو انجام میدی، باید مسئولیت پذیری داشته باشی، پاسخگو باشی به نهادهای ناظر.
وقتی در فضای حقیقی با چند بار برخورد انتظامی هنوز در لابلای کوچه‌های سبز میدان و منوچهری دلالان ارز معاملات داغی دارند، معلومه که در فضای مجازی کنترل آنها سخت‌تر و البته مهم‌تره، چون کافی بازار ارز یکم گلالود شه تا این دلالان ماهی‌های بزرگی بگیرن. قرار بود معاملات فردایی برچیده شه، اما سبز شدن قارچگونه دلالان در بستر شبکه‌های اجتماعی حذف معاملات فردایی رو به فردای دیگری موکول کرده، موضوعی که به ویژه در تکانه‌های ارزی میتونه حسابی باعث بالا و پایین شدن قیمت ارز شه.
این پیک بامدادی
ساعتی پیش یکی از شما عزیزان شهروندان تهرانی برای ما پیامک زدید، گفتید امروز بدون اینکه به ما بگن اومدن از طرف شرکت گاز، گاز خونمون رو به خاطر بدهی قطع کردن. آخه تو این سرما کار درستیه؟ گیرم که قبض گاز رو پرداخت نکردیم، باید بدون اخطار قبلی بیان گازمون رو قطع بکنن. شماره پیامک پیک بامدادی 3610 هست. این روزها خبر از مهاجرت برخی از بازیگران سینما به خارج و کشف حجاب اونها منتشر میشه. این سینماگران جذب یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای میشن که قصد داره وارد فاز تولید سریال‌های فارسی بشه. گزارشی بشنوید در این باره.
درباره منبع مالی جم هیچ نمیتوان گفت، فقط میتوان گفت وقتی شاهزاده اماراتی در جنگ یمن کشته شد، بخش عربی این شبکه عزادار شده و با قطع برنامه‌های عادیش پخش قرآن را به طور مداوم در برنامه قرار داد. اما بخش فارسیش حتی در مرگ عزیزترین حامیان مالیش هم فرصت چنین عزاداری‌هایی ندارد، چرا که کارهای مهمتری دارد. به ویژه این روزها که لانه و پناهگاه سینماگرانی دست چندمی است. افرادی همچون میم کاف، ساتا و میم میم که برای یافتن نامشان هم باید کلی موتورهای جستجو را زیر و رو کرد.
که چطور تصمیم گرفت در همون آغاز راه با این حرفه خداویسی بکنه، چون به هر حال خارج از ایران باید از صفر شروع کنی.
اما در میان این چهره های غیر مشهور، برخی زنان سینمایی مشهورتر نیز با خروج از کشور زلف افشان و گیسوهای خود را پریشان کردند تا با انتشار عکس های فشن خود رسما ورود خود را به این شبکه های ماهواره‌ای اعلام کنند.
کاش همه چمدان های دنیا را از دست همه مسافران می گرفتند. یعنی سفرها آنقدر کوتاه بود که نیازی به کوله بار نداشت. آن وقت چمدان ها می شدن تزئینی ترین وسایل خانه ها.
افرادی همچون را الف یا بساد که آخری همکنون نیز تصویرش بر پرده سینما در یک فیلم مذهبی همچنان در حال نمایش است.
این بازیگر امسال فیلم یتیم خانه ایران به کارگردانی رو هم در جشنواره فجر خواهد داشت. او همچنین تصاویری از حضور خودش رو در پشت صحنه سریال در حال پخش پشت بام تهران در کنار منتشر کرد.
در آن سوی مرز نیز خبر از مهاجرت صادق سبا از بی بی سی به جم داده شده است. صادق سبا همان مهره اصلی بخش فارسی تلویزیون دستگاه سلطنتی انگلیس که ماه پیش از این شبکه اخراج شد. اخراج او در نتیجه ناکامیش در جذب عوامل خبری از داخل ایران برای بی بی سی فارسی بود و این ناکامی زمانی حاصل شد که چند ماه پیش شماری از این عناصر در تهران بازداشت شدند. اما مهاجرت صادق سبا از بی بی سی به جم به گفته برخی رسانه ها استفاده از تجربه او در جذب نیروهای جدید است. این نیروهای جدید برای تولید سریال های فارسی زبان به خدمت گرفته خواهند شد که سیاست این شبکه اعلام شده است. سریال هایی که حتی داد همکاران ماهواره‌شان را در شبکه های لس آنجلسی درآورده است.
به خدای ایران سوگند، اتفاقی که در زمینه رسانه های همگانی در جامعه ایران امروز داره میفته از حمله مغول ها بدتره. ببینید خانم ها آقایون، ببینید چرا از روزی که این ماهواره ها و این شبکه ها این فیلم ها رو پخش کردن چرا اینقدر اخلاق تو جامعه نزول کرده؟ کسانی رو که برای سنار آمدن و اینجور حرمت رو در خانواده های ما مورد تحقیق کردن، دارن تمام حریم خانوادگی رو در جامعه ایران آنچنان نابود میکنن که هیچ کدومتون هم متوجه نیست.
نسل جدید شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله من و تو و جم به مدیریت فردی که مدتی را با پدر و مادر در اردوگاه اشرف سپری کرده و پدرش نیز در عملیات مرساد به هلاکت رسیده است، هیچ ابایی در خود و هیچ محدودیتی در ارائه غیر اخلاقی ترین مسائل نمی‌بیند.
من که خودم شبا میومدم خونه، می‌دیدم والا خانم هم شب تا شب میشینه پای ماهواره سریالا رو دونه به دونه می‌بینه، می‌دیدم که اصلا نگاهش یه جورایی داره عوض میشه، اصلا یه جورایی انگار داره اروپایی فکر میکنه. همیشه می‌دیدم فکرش با اون کسایی که تو فیلم همسو شده. گذشت و ما دیدیم که نه، رفتار ایشون خیلی عوض شده، اصلا رفتارش، اخلاقش، حرف زدنش، لباس پوشیدنش کاملا تغییر کرده بود. ارتباطش با دوستای مجردش بیشتر میشه. 8-9 جلسه، 10 جلسه ما شیرتیم روانشناس رفتیم. بعد از 7-8 جلسه ایشون به من گفتش که خانمتون نمیخواد باهات زندگی کنه. علتش رو پرسیدم، گفت ندونی بهتره، همینقدر بدون که نمیخواد باهات زندگی کنه بهتره جدا بشیم، من کاری ازشون بر نمیاد.
جذب برخی بازیگران برای تولید سریال‌های فارسی، سیاست جدید شبکه‌های ماهواره‌ای برای گرایش به رویکرد اجتماعی است تا بتوانند بر خرابه‌های ارزش‌های اجتماعی راه سیاست را برای خود هموار کنند.
خب راجع به گزارش خروج برخی بازیگران سینما به خارج کشور، اگر شما هم نظری دارید از طریق ارسال پیامک به شماره 30610 نظرتون رو با ما در میون بذارید. در یکی از پیامک ها گفتید برای نوسازی تاکسی های فرسوده وام با نرخ 16% میدن، اما برای خرید هواپیما از صندوق منابع ارزی وام کم بهره میدن. آیا این کار درست هست یا نه؟ این در پاسخ به اون پیامک خرید هواپیما از صندوق ذخیره ارزی بود که برای ما ارسال کرده بودید.
دیده باز،
خبرهای داغ از تنور انتخابات.
اما بخش دیده باز و اجرای سید حسین حسینی. سلام سید حسین.
به نام یکتای بیام تو. سلام محمد رضا. سلام شنوندگان محترم. دیروز یه گزارشی پخش کردیم راجع به این که کاش که، یعنی بهتره که قانون انتخابات تغییر کنه. یکی از شنوندگان هم نوشتن که کاش در قانون انتخابات برای کاندیداها شرطی بر این اصل گنجانده بشه که داوطلبان حداقل گواهی عدم سوء پیشینه رو ارائه بدن. اینطوری بعدن از جوسازی کسانی که سابقه مجرمانه دارن جلوگیری میشه. خب بریم سراغ تریبون آزادمون که به میان رأی اولی ها رفته.
من 19 سالمه، توقعم از نماینده مجلسم اینی که به فکر مردم باشه، بعد واسه جوونا به فکر خونهشون، به فکر ازدواجشون، به فکر زندگیشون که تو آینده چه کارایی میتونن انجام بدن، کار درست کنن، به فکر جامعه، چه مشکلاتی تو جامعه وجود داره، کارایی میتونن انجام بدن از دستشون برمیاد انجام بدن واسه مردم.
سال اولین سالی که دارم رأی میدم، به عنوان رأی اولی از نمایندهایی که بهشون میخوام رأی بدم درخواستم اینه که شرایط
دانشگاه رو جوری فرهم و ما راحت بتونیم درس بخونیم. بعد از اینکه تخصصمو گرفتم انتظار دارم تو همون تخصصی که دارم بتونم یه شغل خوب پیدا کنم.
من از نماینده مجلس خود توقع دارم که رأی که میندازم میخوام بندازم تو صندوق اون آدما ببینه از جنس خود مردم باشه و خدمات بده به مردم. نماینده مجلس باید خود مردم باشه. باید خدمتگزار این مردم باشه.
از نماینده مجلس انتظاری که دارم اینه که مشکلات کار جوونا رو برطرف کنم. من الان خودم یه دانشجو هم. مشکل اینو دارم که وقتی فارغ التحصیل بشم آیا کار مناسب مرتبط با رشته